ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب امشب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه‌های روز یکشنبه 12 اردیبهشت ماه سال 1395 خورشیدی، اول ماه می سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا برای شما گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم، از جمله درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی مفصل خواهیم گفت و همچنین گزارشی تحلیلی داریم درباره تحولات سوریه و اینکه بالاخره بر سر آتش بس در این کشور چه آمد. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم توی این برنامه با هم بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم آزاده اسدی اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آزاده،
خیلی متشکرم از تو کیوان و سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا و شب زنده داران در ایران. با پایان شمارش آرای دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی، هواداران دولت حسن روحانی بیشترین کرسی‌ها را به دست آوردند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، نتایج پایان شمارش آرا نشان دهنده این است که نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان و طرفداران دولت در فهرست امید اکثریت نسبی را در مجلس دهم شورای اسلامی به دست آوردند. این نتایج باید به تایید شورای نگهبان برسد. حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران، اعلام کرده نرخ مشارکت در مرحله دوم 59% بوده است. بیشتر میشنوید اگر همراه مجله نیمه شب ما باشید. شش نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی ایران از او خواستند اگر اصرار به ادامه حصر رهبران جنبش سبز دارد، مقدمات انجام درخواست مهدی کروبی را برای تشکیل دادگاه علنی فراهم کند. به گزارش سایت خبری کلمه که متن این نامه را منتشر کرده است، این شش نماینده پیشین مجلس از رهبر ایران خواستند به چیزی که آن را حصر خلاف قانونی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد نامیدند پایان دهد. در این نامه که در سایت سهام نیوز هم منتشر شده است، تاکید شده بنابر شواهد و اظهارات مکرر مسئولان امنیتی و قضایی، توانایی و مسئولیت پایان دادن به حصر غیرقانونی آقای کروبی فقط در اختیار رهبر است. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در فروردین ماه در نامه خطاب به رئیس جمهور ایران اعلام کرد رفع حصر در اختیار او نمی‌داند و اساساً روحانی خواست از چیزی که حاکمیت مثبت خان بخواهد او را در دادگاه علنی محاکمه کند. معترضان عراقی که پارلمان این کشور را در بغداد تصرف کرده بودند، شامگاه شنبه این ساختمان را ترک کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، در بیانیه اعلام کرد وضعیت فعلی عراق تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفته است. بیشتر معترضانی که روز شنبه با پرچم عراق وارد منطقه سبز بغداد و پارلمان عراق شدند، طرفدار مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی بودند و دست کم 6 ساعت مجلس را اشغال کردند. اوایل روز شنبه مقتدی صدر، روحانی شیعه، سیاستمداران عراقی را به ناکام کردن تلاش‌ها برای مبارزه با فساد متهم کرد. معترضان خواستار رأی به کابینه جدید حیدر العبادی، نخست وزیر عراق هستند. وزیر خارجه آمریکا در روزهای یکشنبه و دوشنبه در ژنو خواهد بود تا با حضور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و همتایان اردنی و سعودی خود درباره مناقشه سوریه گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرده است جان کربی در این سفر دو روزه در این گفتگوها بر مسئله دسترسی کامل به کمک‌های بشردوستانه در بخش‌های مورد تایید دولت سوریه و حمایت از یک انتقال سیاسی تاکید خواهد کرد. روز جمعه ایالات متحده از گفتگو با روسیه برای تمدید مهلت آتش بس در برخی از مناطق در سوریه خبر داده بود. در ایران، رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران از افزایش شیوع بیماری‌های مزمن تنفسی در کشور خبر داد و از اجرا نشدن قانون منع مصرف دخانیات در فضاهای بسته انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی معین روز شنبه در نشست خبری کنگره سالیانه آسم درباره افزایش مصرف سیگار و قلیان و کاهش سن شروع مصرف دخانیات در کشور هشدار داد. به گفته دکتر مصطفی معین، ایران از لحاظ شیوع بیماری آسم در میان کشورهای متوسط قرار گرفته، ولی شدت شیوع این بیماری در حاشیه کلان شهرها و شهرهای بزرگ برخلاف کشورهای پیشرفته زیاد است و تحت کنترل نیست. و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره میگوید زمینه استرس و فشار روانی در جامعه بالاست و مهارت‌های کنترل خشم در کشور آموزش داده نمی‌شود. عباس علی اللهیاری، روانشناس و استاد دانشگاه طبیعت مدرس، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد مردم ایران به ویژه دانش آموزان و دانشجویان در زمینه چگونگی عکس العمل نسبت به ناکامی آموزش ندیدند. تابستان گذشته اولین مرکز پیشگیری و کنترل خشم در تهران افتتاح شد. رئیس اداره سلامت شهرداری تهران هم چند پیش از تلاش‌ها برای راه‌اندازی کلینیک‌های کنترل خشم در پایتخت خبر داده بود.
ممنونم. آخرین خبرها رو از آزاده اسدی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا در یک ساعت پیش رو میتونیم با هم گوش کنیم. دو دور انتخابات، 290 کرسی، دهمین دوره مجلسی که خرداد ماه کارش را آغاز خواهد کرد. تا اینجای کار تکلیف چند کرسی روشن شده و این مجلس چگونه مجلسی خواهد بود؟ خواهیم شنید. در حلب در سوریه دو طرف همدیگر را می‌کشند. چه بلایی بر سر آتش بس آمد و در مذاکرات صلح چه خبر است؟ گزارشی تحلیلی داریم از این موضوع. و همزمان در عراق ناآرامی سیاسی در بغداد به اوج رسیده و گروهی از ناراضیان وارد پارلمان این کشور جنگ زده و چند پاره شدند. آخرین اخبار بحران سیاسی عراق را مرور خواهیم کرد. یک روز مانده به روز جهانی کارگر، مراسم این روز از سوی خانه کارگر در تهران برگزار شد. شرح ماجرا را برایتان روایت خواهیم کرد. در کنار میزگرد هفتگی دیدگاه‌ها، گزارش ورزشی و صد البته نظرات شما شنوندگان رادیو فردا، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ انتخابات مجلس شورای اسلامی که میشه گفت رسیدیم به دقایق پایانی این رقابت نفسگیر و طولانی. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، هم‌اکنون در استودیو خبر در کنار من هست. فرنوش سلام بر تو، شبت بخیر، خسته نباشی، خیلی روز طولانی بود.
سلام بر شما.
آره دیگه، الان نتایج مشخص است. کجا شروع کنیم؟ از نتایج انتخابات شروع کنیم و اینکه وضعیت چطور هست، آخرین نتایجی که اعلام شده؟
البته هنوز پایان نرسیده، به دلیل اینکه شورای نگهبان باید صحت این 68 کرسی که نتایجش اعلام شده رو تایید بکنه. اون موقع میشه گفت که دیگه پرونده انتخابات تقریبا میشه گفت بسته شده.
و با توجه به این اتفاقی هم که برای خانم خالقی افتاده، احتمال داره که چه بسا موارد مشابهی هم پیش بیاد. اما حالا فارغ از مسئله شورای نگهبان، ببینیم تا اینجا چی شده.
بر اساس اون چه که وزارت کشور اعلام کرده، 59% مشارکت داشتن و تکلیف 68 کرسی اعلام شده، مشخص شده. آنچه که وبسایت ها و خبرگزاری های اصولگرا و اصلاح طلب هر دو منتشر کردن نشون میده که اکثریت نسبی از آن فهرست امید که در واقع فهرست ائتلافی از اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و حامیان دولت بوده، بر این انتخابات بوده. به عنوان نمونه خبرگزاری مهر اعلام کرده که اصلاح طلبان 36 نفر از اصلاح طلبان، 17 نفر از اصولگرایان و 14 نفر از کاندیداهای مستقل رأی آوردن. در مجموع هر دو مرحله اول و دوم انتخابات به نظر میاد که بیشتر از 40% آرا به نفع فهرست امید بوده، کمتر از 30% اصولگرایان و مستقل ها هم بیشتر از 30% آرا رو تونستن کسب کنن.
مشارکت دور دوم کمتر شده دیگه، همیشه همینطوریه درسته؟
عموما اینطوره، به دلیل اینکه خب حوزه های بزرگ و مهمی مثل تهران انتخاباتشون تایید شده بود دیگه، خیلی مشارکت عمومی نبود. حوزه هایی که باقی مونده بودن حوزه هایی بود که بیشتر حوزه های البته به جز بوده، مثلا تبریز حوزه بزرگه، ولی اکثر این حوزه ها حوزه های کوچکتری هستن، خواسته ها محلی تر دیگه، خیلی رنگ و بوی سیاسی نداره و به همین دلیل مشارکت میاد پایین تر. ولی با این حال باز هم مشارکت خوبی داشتن،
59%. بله. و اگر حالا به طور کلی دو دوره رو بخوای ببینی، این انتخابات مجلس به نظر چه ویژگی منحصر فردی داشت؟
این انتخابات مجموعی از اولین ها بود که اتفاق افتاد. برای اولین بار بود که تمام جریان های اصلاح طلب تونستن بنشینن زیر یک سقف و به توافق برسن، و باز برای اولین بار بود که اصلاح طلبان اومدن با گروهی از اصولگرایان معتدل و حامیان دولت ائتلاف کردن و یک لیست مشترک دادن، پیش از این اصلا وجود نداشته. اولین بار بود که تعداد زیادی از زنان موفق شدن وارد مجلس بشن. اگر خانم خالقی رو هم حالا بگیم که ممکنه که به هر حال دولت کوتاه نیاد و ایشون اعتبارنامه‌اش رو صادر کنه، 18 زن وارد مجلس شدن، وگرنه که 17 زن وارد مجلس شدن. اولین بار بود که اصولگرایان در تهران حتی یک رأی هم نیاوردن و فهرست اصلاح طلبان به طور کامل رأی آورد و همینطور اینکه باز هم برای اولین بار بود که این تعداد از نمایندگانی مستقل تونستن که وارد مجلس بشن.
حالا این ترکیبی که گفتی چه تأثیری بر آرایش سیاسی مجلس خواهد گذاشت؟
ترکیب سیاسی مجلس تا همین الان هم بسیار جالب و متفاوته، به دلیل اینکه همونطور که گفتم تعداد کسانی که مستقلا موفق شدن که وارد مجلس بشن زیاد بوده و اینها گرایش سیاسی دارن، ولی هنوز مشخص نیست که به کدام سمت خواهند رفت. خیلی بستگی داره به مطالبات حوزه شون و اینکه حالا بعد از تشکیل مجلس چه اتفاقی بیفته. همینطور اینکه فهرست امید فهرستی ترکیبی است، فقط اصلاح طلبان خالص نیستن، فهرستی هستن از اصولگرایان معتدل، از حامیان دولت. اینها بعد از اینکه مجلس تشکیل بشه مشخص میشه که حالا به کدام جریان نزدیکتر خواهند شد. ولی به هر حال یک نکته عمومی هستش که حالا اونچه که حالا چه این هر ترکیبی که داشته باشن به هر حال خیلی به ضرر دولت آقای روحانی خواهد بود و همکاری بیشتری خواهند داشت احتمالاً، چون گرایش ها بیشتر اکثریت با کسانی هستش که حامی دولت هستند. ولی حالا اینکه در ترکیب ریاست مجلس چه نقشی خواهد داشت، اینها چیزهایی هستش که بعد از 8 خرداد بعد از بازگشایی مجلس مشخص خواهد شد.
اشاره کردی به اسم خانم مینو خالقی، واقعا تو این انتخابات فکر می‌کنم یکی از اسامی بود که به شکل دور از انتظاری خیلی زیاد در رسانه‌ها تکرار شد. بالاخره معلوم شد که چه اتفاقی برای آرای ایشون افتاد در شهر اصفهان؟
هنوز تکلیف ایشون مشخص نیست. اتفاقی که افتاده اینه که شورای نگهبان آرای ایشون رو باطل کرد و بدون اینکه هیچ توضیحی بده. این اتفاق وقتی افتاد که ایشون رأی سوم اصفهان رو کسب کرده بودن و عملا یعنی انتخاب شده بودن، اما شورای نگهبان اومدن ایشون رو رد کردن. حقوقدانان و چهرهای سیاسی و حتی آقای روحانی که پریروزها موضع‌گیری کردن میگن که این دیگه خارج از دایره اختیار شورای نگهبان، نظارت استصوابیش رو نمیتونه به بعد از انتخابات تسری بده و این باید بره اعتبارنامش صادر بشه و بره به مجلس، مجلس تصمیم بگیره. آقای مطهری تهدید کرده که اگه اتفاق نیفته وزیر کشور رو استیضاح میکنه. یک مجادله سیاسی خیلی گسترده اتفاق افتاده. امروز آقای رهبک جواب آقای روحانی رو هم داده، گفته که هیچ جای قانون نیامده ترتیبات و تنظیمات این که بخوایم اعتبارنامه چطور صادر شه و نظارت شورای نگهبان مطلق و عمومیه و اینکه هیچ کاری نمیتونه دولت بکنه. حالا بعد ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
خیلی هم میترسن دیگه گروهای سیاسی اگر بخواد هر بار این اتفاق تکرار بشه، یعنی یه بار اتفاق بیفته دیگه امکان داره
اصلا نگرانی که مطرح شده اینه که ممکنه این نگاه شورای نگهبان تسری پیدا کنه به انتخابات ریاست جمهوری، ممکنه که بخوان رئیس جمهور رو بعدی رو به همین شکل رد کنن،
که وضعیتی خواهد بود که برای برخی از مخالفان یا گروه‌های نزدیک به اصلاح طلب یا مرکز مثل اعتدالیون خیلی ترسناک به نظر میاد. یه سوال دیگه هم دارم اگه بتونی خیلی سریع جواب بدین، که از اینجا به بعد دقیقاً چه اتفاقی میفته تا 8 خرداد که قرار مجلس تشکیل بشه و چه در واقع روالی باقی مونده که باید انجام بشه؟
حالا بایستی که این حوزه ها رو شورای نگهبان تایید کنه، 68 کرسی رو تایید کنه، بعد که تایید شه اعتبارنامه های اینها رو دولت آقای روحانی وزارت کشور بعد صادر کنه میره مجلس. احتمالاً اولین دستور کار مجلس اقتصادی خواهد بود، تدوین برنامه ششم توسعه خواهد بود و باید ببینیم که بعد از اون چه خواهد شد. البته اگر که بحثی بر سر تایید اعتبارنامه ها در مجلس به وجود نیاد،
پس هفته های اول خرداد با دوباره ما یه سری خبرهای مهم در ارتباط با دهمین مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت. بسیار سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، که آخرین خبرهای انتخابات مجلس را ازشون شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرهای انتخابات مجلس شنیدیم، اما حالا بخواییم بدونیم شما شنونده رادیو فردا درباره این انتخابات و ترکیب مجلس چه فکر می کنید. تعدادی از این نظرات آماده است که با هم می شنویم.
کلاً آخه بود و نبود این مجلس چه تأثیری بر ما ملت اصیل ایران داره که حالا ما ببینیم کی برنده میشه یا بازنده میشه؟
عاجزانه از تمام نمایندگان این دوره مجلس میخوام حق رزمندگان و ایثارگران جنگ رو در قوانین لحاظ کنند. بعد از 30 سال این چند دروازی که میدن حتی پول دارو درمان این جبهه بوده ها نمیشه.
جا هر کی میخواد دست کار بشه خیلی چیزا به مردم وعده میده، ولی که وقتی که رأس کار شد حق منه، بقیهش هم مردم ایران مردن.
آقای حداد عادل انتخابات رو زیر سوال میبرن بدون که مدرکی ارائه بدن و پیروزی در انتخابات رو کسانی که پیروز شدن اونها رو همون سردمداران و در واقع اون بازیگران فتنه سال 88 میدونن. یه انتخابات بود بوده، مردم شرکت کردن و اونایی که نمیخوان دست رد زدن، از جمله حداد عادل با همه ترفندهایی که به کار برده شد باز هم به مجلس راه نیافتن، نفر 31 شدن. بنابراین چرا ما وقتی که با شکست مواجه میشیم شروع میکنیم به اتهام زنی، شروع میکنیم به تخریب؟
این همه بحث میشه راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی، من فقط یه سوال رو مطرح میکنم. مجلسی که تمام قوانینش باید به تصویب شورای نگهبان هم برسه و از این مهمتر شمشیر حکم حکومتی هم همیشه بالا سرش هست، آخه چه کاری ازش برمیاد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. کماکان میتونید زنگ بزنید درباره این مجلس، نظر خودتون رو برای پیامگیر ضبط بکنید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز شنبه خونریزی و درگیری در شهر حلب در سوریه کماکان ادامه پیدا کرد و تعدادی کشته شدند. آخرین گزارش‌ها حاکی است که تعداد کشته‌ها به 5 نفر رسیده. آتش بس در سوریه، مذاکرات صلح و آخرین تحولات این کشور جنگ زده به کجا انجام میده؟ این سوال رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گزارشش پاسخ خواهد داد.
نیروی هوایی سوریه روز شنبه به بمباران مناطق مسکونی شهر حلب که شورشیان سوری بر آن مسلط هستند ادامه داد. این را گروه دیدبان حقوق بشر گزارش داده است. به گفته این گروه طی 20 حمله جداگانه به این مناطق دست کم 5 تن کشته شدند. با این همه آتش بس موقتی که جمعه شب ارتش سوریه اعلام کرده است همچنان در لازقیه و حومه دمشق برقرار است. حلب بزرگترین شهر سوریه شامل این آتش بس نبود. حتی پیش از خونریزی های روز شنبه نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز جمعه هشدار داده بود که روند پایان دادن به تخاصم در سوریه نفس های آخر خود را می کشد و به سختی به حیات خود ادامه می دهد. استفان د میستورا از روسیه و آمریکا خواسته بود این روند را زنده نگه دارند. چهارشنبه شب، شب پیش از این درخواست، نیروی هوایی سوریه بیمارستان قدس حلب را بمباران کرد. نتیجه 14 کشته از جمله 2 پزشک که یکی از آنان متخصص مداوای کودکان بود در بیمارستانی تحت حمایت پزشکان بدون مرز که به تیمار بیماران این شهر جنگ زده می پرداخت و 16 کشته دیگر در خانه ها و خیابان های پیرامون. هنوز 2 ماه و چند روز از آتش بس در نیمه شب 8 اسفند میان حکومت سوریه و مخالفان مسلح نگذشته که حلب برای بار چندم طعمه بمباران می شود. علت ادامه خونریزی ها در سوریه چیست؟ پاسخ مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و بنیانگذار و مدیر مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در دانشگاه سیراکیوز آمریکا.
مشکل برمیگرده به هم اختلافاتی که بین دولت و مخالفین، اختلافات خیلی خیلی ریشه‌داری که در این 5 سال 6 سال گذشته حل نشده و همین که اختلافات میون نیروهایی که با هم دیگه یعنی همراه شدن هم اختلافات جدی بوده. حالا گذشته از اون درگیر نبودن 2 تا از گروه‌های اصلی مبارزم که همون داعش و جبهه نصرت باشه، تضمینی برای اینکه صلح پایداری به وجود بیاد اونجا ما شاهدش نبودیم.
از سوی دیگر مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا، کم شتاب بودن روند مذاکرات صلح سوریه را ناشی از اعتماد به نفس تازه حکومت بشار اسد می‌داند.
سوریه از روسیه کمکی گرفت در طول این چندین ماه، یه مقداری تونست در حقیقت موقعیت خودش رو تحکیم بکنه، البته نه تحکیمی که خیلی از ماها بهش باور داریم. ایران هم یه مقداری کمک‌های جدیدی به سوریه کرد. دولت سوریه الان احساسش اینه که از موضع قدرت میخواد بیاد پای میز مذاکره. بعد کسایی هم که در حقیقت مخالف دولت سوریه هستن، کمک زیادی بهشون نشده، در موقعیت بسیار بدی قرار دارن. کمکی که جدیداً آمریکا میخواد بهشون بکنه با مستشار، به احتمال قوی کمک میکنه، ولی کن اوضاع احوال خوب نیست، به این دلیل که بشار اسد هنوز قبول نکرده که بازنده ماجراست و ایران هم قبول نکرده که میتونه یه سوریه بدون بشار اسد وجود داشته باشه. میدونی که در ایران یک برداشت دولت روحانیه و یک برداشت آقای خامنه ای که هرگز از این دست بر نداشته که بشار اسد رو باید نگه داشت. اینها کمک نمیکنه به وضع احوال که اینا بیان سر میز مذاکره و بشینن و مشکلاتشون حل بکنن.
تغییر سیاست تهران و مسکو در برابر حکومت بشار اسد امری است و پافشاری مخالفان حکومت سوریه بر لزوم کنارگیری او از ریاست جمهوری در روند مذاکرات امری دیگر. به گفته مهرزاد بروجردی، پیشرفت مذاکرات در گرو تضمین امنیت بشار اسد و تأمین منافع پایگاه اجتماعی او در میان اقلیت دینی علوی و طبقه بالا و بخش مرفه طبقه متوسط سوریه است.
در مورد آقای اسد این میتونه کنار گذاشته شدن از قدرت و رفتن به تبعید و غیره باشه، یا میتونه آلترناتیف های دیگه ای باشه که مثلا ایشون نقش بیشتر عنوان یک رهبر بدون قدرت رو بتونه بازی بکنه و نهادهای دیگه در سوریه قدرتمند بشن و سیستم ریاست جمهوری به این شکل فعلی که همه کار ایشون هست دیگه ادامه پیدا نکنه. اگر آقای اسد نباشه که بخواد منافع این نوع گروه های اجتماعی رو نمایندگی کنه، باید مخالفین قبول بکنن که شخص دیگری که احتمالاً از همین نوع گروه ها بیرون اومده بتونه به عنوان نماینده اون گروه ها در این مذاکرات یا در این چشمانداز آتی سوریه نقش داشته باشه، که به نظر نمیاد تا به حال در این رابطه هم تصمیم جدی گرفته نشده. شاید هم آقای اسد چنین اجازه ای رو به کسی نمیده که به دوران بعد از او بخوان فکر بکنن. برابر این ما با این کلاف سردرگم مذاکرات فعلی رو بریست.
یک هفته پیش استفان دمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، شمار تلفات سوری را در نزدیک 6 سالی که از آغاز مخالفت‌ها با حکومت سوریه و آنچه بهار عربی نامیده شد می‌گذرد، بیش از 400,000 نفر برآورد کرد.
گزارشی بود از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در ساعت 12:23 این بخش خبری رادیو فردا رو پی میگیریم. در خبرها هم شنیدیم که معترضان عراقی پارلمان این کشور رو در بغداد در روز شنبه تصرف کردند. الان دیگه نیمه شب هست در بغداد و اونجا هم وارد روز یک شنبه شدند و ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، بر روی خط تلفن همراه ما هست تا به ما بگه که همین حالا چه خبر هست در بغداد. ایلیا سلام میکنم به تو. این صدها تن از معترضین وارد پارلمان شدند، الان چه جوریه وضعیت؟ اونها هنوز تو پارلمانن یا بالاخره ترک کردن ساختمان پارلمان؟
کیوان سلام بر تو و بر همه شنوندگان از رادیو فردا. نه، معترضان ترک کردن ساختمان پارلمان رو به درخواست مقتدی صدر، رهبرشون خارج شدن از پارلمان و در محوطه پارلمان چادرهای خودشون رو نصب کردن و تحصنی باز آغاز کردن، تحصنی برای فشار بر پارلمان به منظور انتخاب هرچه سریع دولت جدید که به خواست معترضان باید دولت تکنوکرات باشه. البته اگر احزاب سیاسی کوتاه میان و این مسئله موافقت کنند، ورود معترضان به منطقه سبت بغداد برای اولین بار از صورت گیره، تفتیش نشدن از سوی نیروهای امنیتی، بخشی از معترضان که تونستن وارد بشن گفتن چه 10 تن از نیروهای مسلح گروه صدر از شبه نظامیان صدر مسئولیت تفتیش معترضان رو بر عهده گرفتن. بعد از اون بخشی از نیروهای ارتش وارد عمل شدن و مانع از اون شدن که بقیه معترضان وارد منطقه بشن برای جلوگیری از هرج بیشتر. خودروهای زرهی ارتش و نیروهای امنیتی مستقر شدن در منطقه سر تا مانع از آسیب رسیدن به ساختمان‌های اصلی حکومتی و سفارتخانه‌ها بشن. هماهنگی وجود داره میان گروه سر و میان نیروهای امنیتی برای کنترل معترضان تا زمام کار از دست کسی بیرون نره و طبق تاکیدشون حرکتشون مسالمت آمیز است و میخواد فقط به تحصن خودشون در منطقه سر در چادرهای خودشون ادامه بدن. اما کسی از نمایندگان در پارلمان نیست. بخشی از نمایندگان که محاصره شده بودند که شما بیشتر اونها کرد بودند، توسط خود نمایندگان منتصب به گروه صدر و با خودروهای اونها از این منطقه بیرون آورده شدند.
هیلیا، حالا تا قبل از اینکه سوال دوم رو ازت بپرسم ازت خواهش میکنم که جا توی خود تغییر بدی، چون کیفیت صدات این اواخر یه خورده بدتر شد. اما اشاره کردی به اینکه بسیاری از این معترضان و گروه اصلی معترضان هواداران مقتدی صدر هستند و برخی از اونها به اشاره مقتدی صدر اصولا وارد پارلمان شدند و این اعتراض هایی هست که ابتکار عملش دست این روحانی شیعه عراقی هست. حالا آخرین موازه آقای صدر چه هست؟ او دقیقاً چه میخواد در حال حاضر؟
امیدوارم صدا الان بهتر شده باشه. کیوان، آقای صدر در کنفرانس خبری که قبل از ورود معترضان به منطقه سبز بغداد برگزار کرده بود بر ادامه اعتراضات تاکید کرد، از عراقی ها خواست دست به تظاهرات و به تعبیر خودش انتفاضه بزنند برای مبارزه با فساد و گفت به هیچ وجه حاضر نیست با دولتی که تکنوکرات نباشه موافقت کنه و حتی ترکیبی از گروه های از وزرای سیاسی و وزرای تکنوکرات رو در دولت نخواهد پذیرفت و گفت این اعتراضات رسیدن به این خواسته ادامه خواهد یافت، چرا که وجود شخصیت های منتصب به گروه های سیاسی و وجود تقسیم بندی سیاسی فرقه‌ای در دولت و نهادهای حکومتی باعث فساد میشه. گفت این مفسدان همین هستن که حاضرن مردم رو به قتل برسونن، برای همین هر گونه ادامه فعالیت نیروهای منتصب به خودش در پارلمان و دولت رو به حال تعلیق برآورد و گفت در خیابان‌ها حاضر خواهند شد جریان سر تا وقتی که به خواسته‌هاشون جامعه عمل پوشانده بشه.
اون باقی سران کشور عراق چی میگن؟ باقی سیاستمدارها و مقامها چه موضعی اتخاذ کردن در برابر این اعتراض و این ادعای فساد که مدام داره مطرح میشه؟
آقای حیدر العبادی که با شعار مبارزه با فساد نخست وزیر عراق شد، خب تا الان نتونست دولتی رو که مرزی گروه های سیاسی باشه پارلمان ارائه بده. دولت تکنوکرات پارلمان اعلام مخالفت کرده بود چند بار به پارلمان رفت که بعضی از نمایندگان بهش اعتراض کرد، به سمتش پوزه آب پرتاب کردن. آقای علی‌بادی با امروز در منطقه سبز حاضر شد در حضور محافظانش و بازدید کرده از اعتراضات و برخی از مالی معترضان دیدار کرد و از اونها خواست که حرکتشون مسالمت آمیز ادامه کنه. دفتر ریاست جمهوری عراق هم در بیانیه خواستار اون شد که اصلاحات هر چه زودتر عملی بشه و گفت مبارزه با تروریست باید بر پایه ثبات در کشور شکل بگیره.
بسیار سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، و آخری تحولات سیاسی کشور عراق.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و اما مراسم روز جهانی کارگر، در واقع الان روز جهانی کارگر هست، یعنی امروز یک شنبه اول ماه می و 12 اردیبهشت روزی هست که روز جهانی کارگر هست. اما گویا این مراسم در ایران یک روز زودتر برگزار شد و با راهپیمایی هزاران کارگر در تهران برگزار شد. این راهپیمایی با فراخوان خانه کارگر از تشکل‌های رسمی کارگری برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شرکت کنندگان در راهپیمایی برگزار شده از سوی خانه کارگر خواستار اصلاح قراردادهای موقت کار، توجه به مطالبات صنفی کارگران و معلمان و به رسمیت شناخته شدن حق آزادی فعالیت‌های صنفی کارگری شدند. این میان به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، دو عضو این تشکل در جریان این مراسم به دست ماموران پلیس بازداشت و پس از پایان مراسم آزاد شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مراسم روز جهانی کارگر گفت که کارگران فاقد امنیت شغلی هستند و بازنشستگان نیز با مشکلات بسیاری مواجهند. حسن صادقی اشاره کرد که نیروی کار در ایران روزانه 15 یا 17 ساعت کار می‌کند، ولی به گفته او جزو دهک‌های پایین جامعه است. پیشتر به گزارش خبرگزاری مهر، دستمزد ماهانه کارگران تنها حدود 10 روز نیازهای آنان و خانواده‌هایشان را تأمین می‌کند. به نوشته ایلنا، حسن صادقی قراردادهای موقت کار را بردهداری توصیف کرد و از اینکه به گفته او وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلوی این بردهداری نوین را نمیگیرد انتقاد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری ها در ایران بین 85 تا 90 درصد کارگران دارای قراردادهای موقت کار هستند. به گفته فعالان و تشکل‌های کارگری، کارگرانی که در چارچوب قرارداد موقت کار می‌کنند فاقد امنیت شغلی هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین گفت دولت‌ها به توصیف او با بی‌توجهی زمینه ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی را فراهم آورده‌اند و هشدار داد در صورت حل نشدن مشکلات صندوق‌های بیمه کارگران، بزرگترین چالش سال 1400 بحران تأمین اجتماعی و صندوق‌های بیمه خواهد بود. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس نیز با اشاره به انعقاد قراردادهای موقت و حجمی گفت که کارگران خواستار برخورداری از امنیت شغلی هستند. در همین حال، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز شنبه از بازداشت چند ساعته دو تن از اعضای خود در مراسم روز جهانی کارگر که از سوی خانه کارگر برگزار شده بود خبر داد. به نوشته سایت این تشکل کارگری، بازداشت رسول طالب مقدم و ناصر محرمزاده پس از آن روی داد که تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در این مراسم با شعارهای مستقل شرکت کردند و پلاکارتهایی با آرم سندیکا و با شعارهای دستمزد عادلانه حق مسلم ماست، کارگر زندانی آزاد باید گردد و سندیکا حق مسلم ماست در دست داشتند. این سندیکا در بیانیه خود آنچه برخوردهای پلیسی، امنیتی و قضایی با شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر نامید را محکوم کرد. پیش از این نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داده بودند که شماری از اعضای این دو تشکل در سنندج به دستگاه‌های امنیتی و انتظامی احضار شده و به آنان گفته شده است که حق برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را ندارند.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن
و بتونن ازش استفاده کنن.
دونستن من هست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها، میزگردی که همکارم امیر مصدق کاتوزیان اون رو تهیه میکنه و این هفته هم موضوع این میزگرد بررسی نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی دور دومش هست. همونطور که در ابتدای مجله نیمه شب هم شنیدیم، نتایج دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی عملا به پایان رسیده و اگر که مسئله تایید و ردش رو از سوی شورای نگهبان بذاریم کنار، میتونیم بگیم تکلیف 289 کرسی از 290 کرسی مشخصه. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با همین برنامه رو گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سرانجام مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم روز جمعه برگزار شد. از دیرگاه جمعه تا غروب شنبه چهره مجلس دهم مشخص‌تر شد. اکنون به باور بسیاری از ناظران سیاسی، روندی که در رأی‌گیری مرحله اول رخ نمایان، در رقابت‌های مرحله دوم بر سر 68 کرسی باقی‌مانده مجلس در 21 شهر و 55 حوزه انتخابی ادامه یافت و اکثر کرسی‌ها از آن نامزدهای لیست امید شامل حامیان دولت و اصلاح طلبان شده است. همزمان به باور بسیاری از تحلیلگران سیاسی معلوم شده است که اصولگرایان از اقلیتی قابل توجه در این مجلس برخوردار خواهند بود و نمایندگان معروف به گرایش مستقل هم پرشمارند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما و چهار میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها که به بررسی نتایج شمارش آرای مرحله دوم انتخابات مجلس دهم و پیامدهای هر دو مرحله انتخابات میپردازند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلن. قاسم شعله سعدی، نماینده سابق دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران. همچنین حشمت الله طبرزدی، سخنگوی تشکلی به نام همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران در تهران، و فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر مدرسه عالی علوم سیاسی پاریس سیانس پو و مدرس رشته مطالعات ایرانی در دانشگاه سوربن جدید در پاریس. آقای مهرابی، اول از تازه ترین نتایج اعلام شده رقابت بر سر 68 کرسی مجلس مرحله دوم انتخابات مجلس دهم رو در 21 استان و 55 حوزه انتخابی لطفاً تصویری برای ما ترسیم کنید.
در این دور از انتخابات فهرست امید پیروز شده. بر اساس آماری که افراد نزدیک به فهرست امید اعلام کردن، 37 کرسی را این فهرست به دست آورده. البته بر اساس گفته اصلاح طلبان 6 نفر هم هستن که نزدیک به این فهرست بودن ولی در نهایت در این فهرست قرار نگرفتن. 19 نفر هم اصولگرا هستند. آماری که خود رسانه‌های اصولگرا دادن برخلاف مرحله اول که به نوعی پیروزی اصلاح طلبان را تکذیب می‌کردند، گزارشی که مثلا خود خبرگزاری فارس داده یا خبرگزاری تسنیم داده با شمارش نتایجی که خود این خبرگزاری‌ها گرایششون را اعلام کردن، به طور مثال در خبرگزاری فارس 29 نفر از افراد راهیافته به مجلس اصلاح طلب هستند. این خبرگزاری تعدادی را هم به نام اعتداری معرفی کرده که حالا میتونن نامزدهای مورد حمایت دولت باشن و یا نامزدهای مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه. در این میان طبیعتا تعدادی از نامزدهای مستقل هم باقی میمونن که بخشی از اونها باز به نوعی به دولت گرایش دارن که اصلاح طلبان اعلام کردن که حدود 10% از این نامزدها هم باز در زمره اصلاح طلبان قرار میگیرن. که مجموع اینها به هر حال میشه گفت حدود 62% از کرسی های مرحله دوم را فهرست میتونستن پیروز بشن.
آقای مهرابی، اگر نتایج شمارش آرای مرحله دوم رو با منتخبین اعلام شده مرحله اول جمع کنیم، چند نفر از لیست امید شامل حامیان دولت و اصلاح طلبان انتخاب شدند؟ چند نفر اصولگرا و چند نفر اصطلاحاً مستقل؟
البته باز هم در مرحله اول یک مقدار نتایج متفاوت بود. یعنی تقسیم بندی‌هایی که می‌کردن، به طور مثال آقای مرعشی از شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان مجموعه حامیان دولت رو محاسبه کرده بودند و اعلام کرده بودند که بیش از 120 نفر حامی دولت هستند که با این احتساب نتایج مرحله دوم مثلا میشه 160 نفر از حامیان دولت که فراکسیون امید بنا هست جلسه داشته باشن، اعلام شده که با 150 نامزد جلسات خودشون رو برگزار میکنن. برخی از اصلاح طلبان مانند آقای شکوری راد اونها که با آمارای متفاوت تری، یعنی اونها فقط اصلاح طلبان را محاسبه کرده بودن و گفته بودن که حدود 90 نفر اصلاح طلب داریم که با این محاسبه فعلی میشه 120 نفر اصلاح طلبان. به طور مثال آقای شکوری راد، آقای جلالی یا آقای نعمتی که از حامیان آقای لاریجانی محسوب میشدن رو جز محاسباتشون نیاورده بودن. فراکسیون اصولگرایان هم فراکسیون قوی خواهد بود که اونها هم عملا به این شکل میتونن نزدیک به 90 نماینده رو در مجلس آینده داشته باشن و بقیه منتخبان مستقل هستن. البته تعریفی که به هر حال شاید از نامزدهای مستقل در این دوره ارائه شده یک مقدار متفاوت از دوره‌های گذشته باشه و بخشی از این نامزدها به نوعی ممکنه که در زمره حامیان دولت محسوب بشن، ولی خب این خیلی بستگی داره به عملکرد دولت آقای روحانی که چقدر در حوزه پارلمانیش قوی باشه و اینکه فراکسیون امید بعد اینکه وارد مجلس شد بخوان این ائتلاف خودشون رو ادامه بدن و یا اینکه دوباره بر سر ریاست مجلس یا بر سر کمیسیون اینها بخوان با یکدیگر یک رقابت داخلی رو داشته باشن.
بسیار خوب آقای مهرابی. آقای شعله سعدی، با این اوصاف مجلس دهم در مقام مقایسه با مجلس نهم چگونه مجلسی خواهد بود؟
مجلس قبلی که از هنوز هم سر کار هست یه مجلس تک قطبی بود که قطب محافظه‌کاران تندرو حاکمیت کامل بر اون داشتن، اما مجلس فعلی با توضیحاتی که آقای مهرابی هم دادن و ترکیب فعلیش یک مجلس است که حداقل سه قطبی شده که هم قطب محافظه کارش هرچند نزدیک به کمتر از یک سوم نمایندگان رو داره، اما چهره های جنجالی دیگه توی اونها نیست. این محافظه کارهایی هم که اومدن اینها معتدل هستن. گروه دوم هم که اصلاح طلبان هستن و گروه سوم مستقلا هستن که مستقل ها میتونن نقش بسیار مهمی داشته باشن در ایجاد بالانس بین اون دو گروه، هستن که در مجموع گرایش عمومی اونها اون مستقل ها به اصلاح طلبا نزدیکتر هست. لذا میشه انتظار داشت که مجلس دهم یک اکثریت قاطعی از طرفداران دولت و اصلاح طلبا رو تشکیل بدن و با توجه به این که اصولگراها هم لزوماً آدم های تندرو و جنجالی نیستن، شاید مجلس معتدل رو بشه انتظار داشت که تشکیل بشه. اما مجلس معتدل به خودی خود نه خوب نه بد هست. اگر مجلس معتدلی باشه و این اعتدال به معنی بیخاصیتی باشه خیلی هم بد هست، و اگر قرار باشه تابع دولت باشه اون هم بد هست، چون دولتی که باید تابع مجلس باشه و مجلس اگر نمایندگان قوی داشته باشه که بتواند با توجه به مسائل منطقه‌ای، ملی، جهانی و مسائل به هر حال در مجموع کلان کشور بتونه مدیریت خوبی رو ارائه بده، طبیعتاً دولت هم از اون تبعیت خواهد کرد. میشه انتظار داشت که مجلس مناسبی باشه، هرچند که اگر مجلسی در حد اعلا هم باشه، مثلا مثل مجلس ششم هم باشه که اکثریت قاطعش متعلق به اصلاح طلبا بود، اما دیدیم کار مهمی نتونستن بکنن. خروجی اون شد احمدی نژاد. یعنی مشکل این هست که در ساختار قدرت ایران به گونه ای هست که اگر که کل مجلس هم مثلا اصلاح طلب باشه و قوه مجریه هم دست اصلاح طلبا باشه، تازه انتظار معجزه نمیشه از اون مجلس داشت. ممنون. ساختار مجلس به گونه ایست که این امکان رو نمیده.
ممنون. آقای طبرزدی، نظر شما چیه؟ ویژگی مجلس دهم؟
اون چه مسلمه مجلس دهم به لحاظ آرایش نماینده ها متفاوت از مجلس نهم هست و من هم معتقدم عمدتاً گرایش دولت حاکم خواهد بود. البته تقریبا این طبیعت مجالسی است که در ایران تشکیل میشه، یعنی دولتی که مستقر میشه پس از دوره یکی دو سال اولیه میتونه تاثیرگذار باشه به عنوان یک نیروی مادی، یک نیروی عینی اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار باشه بر بافت و ساخت مجلس. اما مسئله اینه که الان به نظر من مجلس کنونی با دو امر مهم روبروست. از یک سو مسئله معیشت مردم و مسائل اقتصادی هستش که دولت متاسفانه نتونسته در این حوزه کار جدی انجام بده و برجام هم نتونست کار جدی بکنه و دست دولت و مجلس بسته است. یعنی اینکه منابع جدی وجود نداره برای سرمایه گذاری و ثروت اندوزی یا ایجاد ثروت و ایجاد اشتغال و رفاه عمومی. لذا یکی از مهمترین مشکلاتی که مجلس دهم پیش رو خواهد داشت دست و پنجه نرم کردن با مسئله اقتصاد و مسائل معیشتی هست به عنوان مهمترین معضل داخلی. و مسئله دیگری که وجود داره اینه که از اون سو هم این مجلس با چالش انتخابات ریاست جمهوری آینده روبروس و سیاسی شدن مجلس و به نظر میرسه که طرح شعارهای پوپولیستی که از سوی جناح تندوی اصولگراها مطرح خواهد شد و مجلس از یک سو دست و پنجه نرم خواهد کرد با مسائل اقتصادی و محدودیت‌های منابع و حقوقی حتی که داره، از اون سو هم بایستی که به گونه‌ای حرکت بکنه که بتونه در ریاست جمهوری آینده تاثیرگذار بشه. من فکر می‌کنم حالا مجلس چه اعتدالی باشه چه هر چیز دیگری باشه با این دو چالش جدی روبرو خواهد بود.
بسیار خوب آقای تبرزدی. خانم عادل‌خواه، نتیجه شمارش آرا چی رو نشون میده درباره مناسبات نمایندگان ائتلاف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان، حامیان دولت و اصولگراها؟ احتمال برخوردهای حذفی و رویارویی میان حامیان دولت و مخالفانش در مجلس دهم از بین رفته و احتمال تعدیل شدن این برخوردها به وجود آمده، یا اینکه ممکنه که در هنوز بر پاشنه سابق بگرده؟
در تایید صحبت‌های آقای توزدی و همچنین آقای شعله سعدی باید بگم که خب بگم هممون تقریبا موافق هستیم. یک، این به اصطلاح رأی به طرف دولت رفته به دلیل خیلی واضحی که آقای توزدی هم اشاره کردن، اینکه دولت دستش تو منابع مادی هستش، رانت نفت در دستش، در نتیجه حامیاش هم به تبع زیاد هستش. و از طرف دیگه اینی که مجلسی ضعیف خواهد بود. این تحلیل آقای سلیمی نمین هم هستش که صحبت میکنه که راست سرش رو از دست داده و اصلاح طلبا وزنهاشون رو به دلیل به اصطلاح رد صلاحیت های وسیع که شاملشون شد نتونستن اون قدرهاشون رو وارد مجلس کنن. در نتیجه این مجلس حتی اگر همه برنده هستن، مجلس غیر منتظره خواهد بود با کسانی که سال اولشون هستش وارد مجلس میشن، یکی دو سال وقت میبره، یه حالت کابر داره دیگه، نه یکی دو سال وقت میبره که اینا جا بیفتن. بستگی داره کی این وسط بتونه تحمل بکنه، حالا اینکه اصولگرا باشن یا اصلاح طلب، هنوز باید منتظر بشیم اینا توی بازی مشخص بشه، ولی در کلش میشه همین برداشت رو کرد. ولی فکر میکنم که اجازه بدیم فقط به صورت خیلی کوتاه اشاره بکنم به شکلی که این انتخابات برگزار شد که فکر میکنم حرف اصلی رو میزنه. ببینین، در دراز مدت برنامه ریزی بود، همه گروه ها شرکت کردن، چه راست چه چپ چه بینام و نشون چه مستقل، حالا به نام مستقل ظاهر شدن، بار وسیع به اصطلاح فکر میکنم چند ماه قبل از انتخابات بود، از شبکه های اجتماعی هم بی نهایت استفاده کردن، یعنی دیگه در مقابل قانون نبودن که سانسورشون میکنه، فضاهای حرکتیشون رو میگیره. از طریق تلگرام این حرکت ها، این بسیج انتخاباتی انجام شد و یک طوری همه خودشون رو برنده احساس میکنن. فکر میکنم این یکی از مسائل مهم این انتخابات هستش که همه برندن و هیچ کسی در مقابل دیگری سنگرگیری نکرده. در نتیجه در رابطه با تنشایی که بهش اشاره میکنین، این تنش ها واقعا محدود بود بعد از اعلام نتایج. شاید اولا به این دلیل که همه احساس میکنن بردن، ولی به این دلیل که همه به نوعی سرمایه گذاری کردن در این انتخابات و گروه هایی که میدونستن و میتونستن تا اونجایی که میتونستن بسیج کردن در این جریان. در نتیجه بیشترین درس و این حرکت های سیاسی، بیشترین اهمیت و این حرکت های سیاسی داره. اما اینجا ما با یک پارادوکس مواجه هستیم که تا اندازه برمیگرده به صحبت آقای تبرزدی. این پارادوکس اینه که ما یک فضای سیاسی ساختیم، این شبکه های اجتماعی این فضای سیاسی رو درست کردن و تقویت شدن در این ماه های انتخابات، ولی در عین حال به نظر میاد که به نوعی این بازی دست یک گروه خاصی نخبگان سیاسی حاکم هستش. یعنی در عین حال که ما فضای سیاسی رو تعریف کردیم و قوی شده، ولی فضا دست نخبگان سیاسیه و به دست کسی دیگه ای نمیرسه. بازی اصولگراها و اصلاح طلبا در مناطق مختلف رو هم شاهد همچین حرکتایه. یعنی اینا انقدر مقابل هم دیگه مشکل دارن و به جون هم دیگه میافتن که یادشون میره از نیروهای دیگری در صحنه اجتماعی بتونن حمایت بکنن.
ممنون خانم عادل‌خواه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهرابی، الان حل موزل آرای ابطال شده مینو خالقی منتخب سوم اصفهان نشون میده که همه خودشونو برنده احساس نمی کنن. حالا بگذاریم از گرایش ها و تشکل هایی که اصلا حذف شدن از دایره انتخابات. حالا حل این موزل خاص چگونه امکان پذیره با توجه به مواضع شورای نگهبان، وزارت کشور، رئیس جمهور و درخواست علی مطهری نماینده تهران از حسن روحانی برای مداخله به نفع راه پیدا کردن مینو خالقی به مجلس دهم؟
وزیر کشور خواستار تفسیر قانون انتخابات برای حل موضوع خانم خالقی شده بود، چون تفسیر قوانین نادی به عهده مجلس است. ولی با توجه به صحبت‌هایی که آقای سیامک رهبری که سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات داشتن، عملاً شورای نگهبان حتی زیر بار تفسیر قانون عادی از سوی مجلس هم نخواهد رفت، چون که شورای نگهبان تاکید داره که نظارتش بر انتخابات نظارت استصوابی هست و با استفاده از اختیار نظارت استصوابی خودش آرای خانم خالقی رو باطل کرده و به نظر میرسه که با تفسیر مجلس هم موضوع حل نمیشه و احتمال داره که به هر حال اگر آقای روحانی خیلی مصر باشن بر پیگیری موضوع خانم خالقی، بتونن اون رو به هیئت اختلاف قوا ارجاع بدن یا اقدام اینچنینی داشته باشن. ولی در حالت عادی گویا هنوز هیچ راه حلی برای حل مشکل ایشون نداره دولت.
بسیار خب آقای مهرابی. آقای شعله سعدی، تا حالا در مورد ترکیب مجلس دهم صحبت میکردیم، اما ترکیب مجلس دهم چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روی توازن قوای جناح‌های حکومتی در خارج از مجلس؟ در چه صورت این توازن قوا میتونه به توسعه سیاسی راه پیدا کنه؟
اجازه بده اول من یک جمله راجع به خانم خالقی بگم. تفسیر قانون عادی هم که وزارت کشور گفته مشکل رو حل نمی‌کنه، زیرا خود اون تفسیر دوباره میشه قانون و همون قانون دوباره باید به تایید شورای نگهبان برسه. اما ما یه سابقه هم داریم مربوط به مجلس سوم هست که نماینده نیشابور اگر فراموش نکرده باشم به دلیل اینکه سربازی نکرده بود شورای نگهبان اعتبارنامش رو قبول نمی کرد، ولی که خود مجلس رأی داد به تصویب اعتبارنامه، یعنی برخلاف نظر شورای نگهبان این آقای اکبرزاده نماینده شد و مجلس هم اعتبارنامش رو تصویب کرد و 4 سال هم در مجلس بود. با عنایت به این سابقه ای که وجود داره، این مجلس دهم می تواند بدون نظر شورای نگهبان اعتبارنامه خانم خالقی رو تصویب بکنه، هیچ ایراد قانونی هم نخواهد داشت. اما راجع به سوالی که شما کردید، اثر این ترکیب مجلس بر توازن قوا، انتخابات اخیر بلکه انتخابات ریاست جمهوری قبل 92 آقای روحانی، اینها در تداوم جنبشی است که در دوم خرداد 76 به وجود اومد و هرچه نیروهای صاحب قدرت انتصابی اصرار میکنن بر بقای خودشون و با افکار عمومی لجبازی میکنن، نتیجه منفی بیشتری رو میگیرن. الان این انتخابات اخیر به مثابه یک رفراندوم تلقی میشه و چهره های سرشناسی از اصولگراهای تندرو رو مردم حذف کردن. کسانی مثل حداد عادل در مجلس، یعنی کل لیست 30 نفره اصولگراها حذف شده و همینطور در انتخابات خبرگان چهره های مثل شیخ محمد یزدی و مصباح یزدی حذف شدن. تازه راجب جنتی هم 1000 انقلت و بگومگو مطرح بوده. به هر حال میشه در مجموع باور کرد که این انتخابات به شکل یک رفراندوم میتونست تفسیر بشه. اما در ایران چون اصرار دارن که نماینده خدا هستن و اینها باید بمونن و کسی مردم حق نداره به اینها نبگه، اصرار میکنن در مخالفت با آرای عمومی. نتیجه همینه که شما میبینید. اگر خلاصه بخوام بگم، اثر این انتخابات در افکار عمومی روشن هست که روند عمومی جامعه به سمت نفی و تضعیف اصولگراها و محافظه‌کاران هست و اقبال به کسانی که طرفدار اصلاحات و تعامل و رقابت با جهان هستند و در داخل هم انگیزشون بهبود اوضاع عمومی کشور به ویژه وضع اقتصادی است. اما مشکلات اقتصادی ایران چون ریشه سیاسی دارد، در واقع راه حلش هم سیاسی است و اون راه حل های سیاسی در اختیار محافظه‌کاران هست، یعنی بخش عمده‌ایش مربوط به سیاست خارجی ایران هست که اصولا طبق اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلان نظام در حیطه مسئولیت رهبر قرار داره مجلس و بقیه جاها خیلی نقشی ندارن در این مسائل. بنابراین اگر قرار باشه حرکت در چارچوب نظام و در چارچوب ساختار قدرت در ایران باشه، مجلس کار مهمی نمیتونه بکنه و کماکان مراکز عمده قدرت در اختیار محافظه‌کاران خواهد بود. ولی اگر منظور این هست که لااقل در مقابل دولت چوب و چرخ نذارن و با دولت همراهی بکنن، این توازن یه مقداری به نفع اصلاح طلبا و دولت رقم خواهد خورد که بخشش هم مربوط به البته عملکرد دولت خواهد بود که دولت با این پتانسیلی که الان در مجلس به دست آورده چه نوع تعاملی داشته باشه که بتونه اعتماد اونها برخوردار باشه یا نه، به ویژه نسبت به اون گروه مستقلی که الان همونطور که گفتم مجلس الان سه قطبی شده، جذب مستقل ها میتونه مؤثر باشه و این بخش عمدهش منوط به این است که رفتار دولت و تعامل دولت با اینها چگونه باشه.
بسیار خوب آقای شلسدی. آقای تبرزدی، شما پیشاپیش به چالش ها و مشکلات مجلس دهم اشاره کردید، اما این ترکیب مجلس دهم رو در بردارنده فرصتی برای توانمند شدن گرایش‌ها و تشکل‌های ضعیف یا حذف شده از دایره رقابت‌های سیاسی می‌بینید یا نه؟
وقتی که بخشی از قدرت می‌افته دست نیروهای معتدل‌تر و حتی نیروهایی که مدعی هستند که حامی جامعه مدنی هستند، تأثیر مثبت خواهد گذاشت. این مجلس اکثریت اون یا بخش بزرگی از اون این حق و قائل هستن و جزء شعارهاشون هم بوده که به ویژه برای سندیکاها، اتحادیه‌ها، تشکل‌های مطبوعاتی، زنان، گروه‌های مختلف اجتماعی مدعی بودن که حمایت می‌کنن و حامی هستن. اثرات مثبتی داره، اما جریان حاکم که قدرت اصلی رو در دست داره وقتی که در برابر افکار عمومی به خصوص مستقیما قرار می‌گیرن و کم میارن مثل همین انتخابات اخیر، اینا سعی میکنن تلافی کنن. تجربه مجلس ششم رو هم یادتون هست که به محض این که میبینن توی حوزه عمومی با افکار عمومی مواجه میشن و شکست میخورن، در نهادهای قدرت و اون مراکز حساسی که در دست دارن متاسفانه کارشکنی در برابر دولت رو یا نهادهایی که میخوان حامی مردم باشن شروع میکنن و اینجاست که دولت و نیروهای همسو بایستی که برنامه مدون و قدرتمندی داشته باشن بتونن این دوره رو پشت سر بگذارن. متاسفانه طی بیش از سه دهه گذشته در عمر پارلمانتاریسی در جمهوری اسلامی، تجربه که وجود داره این هستش که در مواجهه بین نیروهای پارلمانتاریست با نیروهای تمرکزگرا و مطلق خواه، نیروهای پارلمانتار نتونستن این دور باطل رو بشکنن و وارد یه مرحله جدید بشن. بنابراین من فکر میکنم در وضعیت فعلی تمام تلاش نیروهای حاکم این خواهد بود که فرصت ندن به دولت و نیروهای همسو که بخواهم برنامه هایی برای حمایت از تشکلهای مدنی و نیروهای مدنی داشته باشن. در این مورد من زیاد خوشبین نیستم.
ممنون آقای تبرزدی. خانم عادل‌خواه، با مشخص شدن ترکیب مجلس دهم، اینکه این مجلس رکورددار شمار منتخبین زن هست با 17 کرسی، نهادهای مدنی و جامعه مدنی ایران در چه وضعیتی قرار گرفته؟
کلش نگاه بکنیم شاید سه تا رأی هستش که بیشتره. بار گذشته 14 بود رأی نماینده های زن، به اضافه اینکه در شرایط یا موقعیت های هستش که همیشه زنان اونجا نقشی بازی کردن، جایی که زنان واقعا مهم بودن، جایگاه خودشون رو دارن توی انتخابات شوراها هست و به نظرم تو انتخابات مجلس نیست. از 14 تا به 17 تا به اصطلاح اتفاق بزرگی نیفتاده. ولی حالا اگر اجازه بدین من همون سوالی که از آقای تبرزدی و آقای شلسدی کردین جواب بدم، برای اینکه شاید یک بود دیگه ای از سوالتون رو بتونم روشن کنم.
خواهش میکنم. حتما.
ببینین بحث جناحی کردیم، من فکر میکنم دیگه به طور قطع در ایران هم افرادگرایی هستش مثل همه کشورهای دیگه، مثل همه دولت‌ها، حتی دموکراتیکش، به خاطر شرایط خاصی که درش زندگی میکنیم دیگه. حالا موقعیت‌های بحران اقتصادی به یک طرف، مسائل منطقه‌ای، و به هر صورت ما هنوز هر چقدر از دهه‌های انقلاب دور میشیم همچنان میگیم انقلاب. ما همچنان فکر میکنم یک خورده حسابی با انقلاب و نتیجهش یا روندش دارن بعضی از گروه‌ها و داریم به نوعی. به هر صورت به دبستان و یک تسویه حسابی در واقع. اما به نظرم بحث جناحی رو باید همینجا خاتمه داد، یعنی با این انتخابات فکر میکنم دیگه نمیتونیم بگیم جناح راست، محافظه‌کار یا جناح اصلاح طلب. این تحلیل‌ها به هم ریخته، به درد قلم ما میخوره، تکیه‌گاه شده برای تحلیل‌های سیاسیمون، ولی در واقعیت اینا خیلی به هم نزدیک شدن. مطالبات سیاسی مطالباتیه که الان کسی نمیتونه نه در انحصار خودش بگیره و نه مقابلش بیسته. حالا میتونیم بگیم وقتی از جوانا حرف میزنیم، وقتی از زنان صحبت میکنیم، وقتی از آزادی بیان صحبت میکنیم، نمیدونم کسی رو نمیشناسم، حالا میگم معدود افراد که اون رو بذاریم کنار دیگه، جامعه هم نگاه خودشو به اینا نشون دادن، عکس العملشون رو بهشون نشون دادن، اگر اینها رو بذاریم کنار در کل نه راست و چپی در این وسط نمیتونیم واقعا ترسیم بکنیم یا خط مرزی نمیتونیم بین اینا ترسیم بکنیم. به نوعی مطالبات سیاسی شده مطالباتی تک سایز که هم به تن همه میاد، هم نمیتونه مورد انحصار باشه دست کسی. و باز مجددا من میگم اینکه بازی به نوعی دست دولت هستش در شرایط آینده، دولتی که هم باید بازی راست بکنه و بازیش ظریفه و شاید همینه چالش بزرگ، هم باید هوای راست رو داشته باشه و هم هوای چپ رو، برای اینکه او برنامه داره، برجام داره، برجام 1 2 3 4 میتونن ادامه بدن تا آخر. در نتیجه بازی اصلی در واقع دست دولت هست با امکاناتی که داره و یک مجلس ضعیف به شکلی که ما داریم، همونطور که گفتم چون اصولگرایان قدرهاشون رو وارد مجلس نتونستن بکنن، اصلاح طلبان رد صلاحیت شدن، این بازی همچنان در دست دولت خواهد بود.
بسیار خوب، با سپاس از شما خانم فریبا عادل‌خواه، آقای حشمت الله طبرزدی، آقای قاسم شعل سعدی و آقای احسان مهرابی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.